اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امروز 20 خرداد سال 1400 هست. جلسه خصال 54 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در خصال جلد 1 صفحه 267 روایتی ابو سلط عربی از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. ایشون میگه قال سمعت علی ابن موسی رضا علیه السلام یقول اوحى الله عز وجل الى نبی من انبیائه اذا اصبحت فاول شیء یستقبلک فکله. ابو سلط عربی میگه از امام رضا علیه السلام شنیدم خداوند تبارک و تعالی به پیامبری، به یک پیامبری از پیامبران اینجور وحی کرد، فرمود که وقتی که صبح شد، صبح کردی، اولین چیزی که جلوی شما قرار میگیرد اون شی را بخور، و دومین چیزی که مقابل شما قرار میگیرد پنهان کن، سومین چیزی که با او برخورد میکنی به پذیرش قبول کن، چهارمین چیزی که برخورد میکنی مایوسش نکن، پنجمین چیزی که برخورد میکنی از او فرار کن. 5 دستور خدا در خواب به این پیامبر فرمود. شاید هم خواب نبوده، بیداری بوده. در هر حال این 5 دستور را خداوند به این پیامبر فرمود. خب این پیامبر وقتی که صبح شد، حرکت کرد، اولین چیزی که در مقابلش برخورد کرد، دید جبل اسود اعظم، برخورد کرد به کوه سیاه رنگ بزرگی. خب دستور خدا این بود که اینو بخور. یه موقع داره توقف کرد، پیش خودش گفت که خب خداوند دستور داده من اول شیعی را که برخورد میکنم اونو بخورم، خب ولی این کوه را چطور بخورم؟ سرگردان ماند. بعد پیش خودش فکر کرد که خب دستور خدا بی جهت که نیست، لابد یه حکمتی داره، من حرکت بکنم، بروم به سمتش و اقدام میکنم این معنا را، یعنی اقدام بخوردم ما. چون خداوند تکلیف به محال که نمی کند، لابد امکان داره که من تکلیف کردم. همین که حرکت کرد برود او را بخورد، نزدیک کوه که شد، دید که کوچیک شدی، تا به اون کوه رسید دید که بله یک لقمه‌ای هست، ظاهراً لقمه لذیذی هست، یه لقمه غذایی هست. کوه در حقیقت به صورت لقمه غذایی جلوه‌گر شد. این پیغمبر هم این لقمه را خورد. وقتی که خورد دید عجب بوی خوشی هم داره، هم خوشمزه است، هم خوشبوه، خیلی گوارا هست. خب پس اولین چیز کوه بود، کوه به صورت لقمه شد، این پیامبر میل کرد، به راه خودش ادامه داد. مورد دومی که برخورد کرد، برخورد کرد به یه تشتی از طلا. خب دستور خدا این بود که این را در خاک بپوشاند، مخفی بکند. این پیامبر گودالی کند و این تشت از طلا را، تشت طلایی را در اون گودال قرار داد و خاک را بر او ریخت. حرکت کرد. وقتی که حرکت کرد یه مرتبه به پشترش که نگاه کرد دید که این تشته در آمد، یعنی بیرون زد، از چال بیرون داد. پیش خودش این پیامبر گفت خب من اینجا چیکار کنم؟ من دستور خدا را که کتمان کردن این بود کتمان کردم، حالا دیگه این تشت خودش داده بالا آمد بیرون و مخفی نماند، دیگه من وظیفه ندارم. به راه خودش ادامه داد. سومین موردی که برخورد کرد اونجا دید یه پرنده داره میاد به طرفش، فایدن هوا به تیرن، یه پرنده داره میاد به سمت او و یه بازی باز شکاری هم پشت سر این پرنده اونو داره تعقیب میکنه. این پرنده پناه آورد به این پیامبر. پیامبر گفت خب خدا به من دستور داده که پناه بدم به این پرنده. از این جهت آستین خودش را باز کرد. این پرنده‌ای که اون باز شکاری تعقیب میکرد، این پرنده رفت داخل آستین این پیامبر. خب پشت سر او باز رسید این بازی به اصطلاح. خب بازی بود گفتش که شما صید مرا از من رو بودی، من از کدوم از وقت دنبال این صید بودم و میخواستم این پرنده را شکار کنم و الان شما این پرنده را پناه دادی و من نیاز دارم به این، گرسنه‌ام بود دنبال این بودم و چندین روز من در پی این حیوان هستم که او را شکار کنم. این پیامبر فرمود که خب خداوند به من دستور داده که این چهارمی را مایوس نکنم، یعنی همین بازی را هم مایوس نکنم. حالا در این روایت داره از ران خودش یه تیکه‌ای برید و انداخت جلوی این بازی که این بازی هم بهره‌مند بشه، گرسنه بوده. حالا این منفقزهی یا ران خودش از ران خودش یا از ران این پرنده، هر دوش احتمال هست. حالا مترجمین همین دو معنا کردن که از رانش، حالا از ران خودش یا از ران اون پرنده، قسمتی را جدا کرد انداخت جلوی این بازی. بازی هم این ران را خورد و اونم را پیکار خودش. حرکت کرد این چهارم این مورد به اصطلاح که برخورد کرد. پنجمین موردی که حرکت کرد برخورد کرد به یک گوشت مردار بدبو. بعد فرار کرد از این بوی بد، از این گوشتی که گوشت مردار متعفن بود فرار کرد، چون گفت خدا به من دستور داده از این فرار کنم. خب این چهار تا این پنج تا قضیه که براش اتفاق افتاد، در خواب این پیغمبر دید که به او گفتن که شما دستورات خدا را انجام دادی، اما حالا متوجه مطلب شدی؟ مثلا فهمیدی که اون اولی چی بود یا نه؟ بعد توضیح دادن براش، چون خودش گفت نه من متوجه نشدم هدف چی بوده. بو گفتن که اون کوهی که برخورد کردی، اون کوه غضب انسانیه. وقتی انسان عصبانی میشه، غضبناک میشه، خودش نمیبینه و مقدار و به ارزش خودش جاهل است. از بد که این غضب بزرگ است، به اصطلاح دست از پا نمیشناسه. اما اگر خودش را کنترل کرد، غضبش را کنترل کرد، به اصطلاح از دست نداد خودش را و متوجه ارزش مقدار خودش شد، و غضبش آرام گرفت، اون وقت این عاقبتش خیلی شیرین میشه. یعنی این غضب برای لقمه گوارایی میشه که میل کرده باشد. یعنی غضبش اول سخته، اما وقتی که تحمل کرد، صبر کرد، به بارتر حلیم شد، حلم نشان داد، اینو مسلط برش شد، خیلی گوارا میشه برش. برای اینکه اگر غضب رو ادامه میداد، چه بسا دست به جنایت میداد، قتل میداد، کشتار میداد. اما دید که نه، چقدر خوب شد که خشمش رو خورد و تحمل کرد و دست به این جنایاتی نزد. گوارا بودن این غضب برای او روشن میشه. و اما اون تشت، تشت عمل صالح انسانه. وقتی که انسانی عمل صالح انجام داد، مخفی کرد، پیش مردم بازگو نکرد، کتمان کرد، این به اصطلاح خداوند تبارک و تعالی عبارت اینه: و امتس و هو العمل الصالح اذا کتمه العبد و اخفاه ابا الله عز و جل الا ان یظهره و لیزینه بهی مع ما یدخر له من ثواب الاخره. کار خوب را اگر بنده مخفی کرد، برای ریا نکرد، برای نشان دادن مردم نکرد، کار خوب را پیش دیگران بازگو نکرد، بین خود و خدا معامله کرد، هر چقدر این بنده تلاش بکند این کار خوب را بپوشاند، خداوند معکوس عمل میکند. یعنی خداوند اون کار خوب را به گوش مردم میرساند، در میان مردم پخش میکند و به اصطلاح علاوه بر اجر آخرتی که برای اون منظور میکند، یه جوری نشان میده که این مطلب آشکار بشه تا سبب زینت و زیبایی این شخص هم در دنیا هم بشه. یعنی کار خدا اینجوریه، انسان وقتی با خدا معامله میکند، خدا فقط قانع نیست که بهش با آدم بده، ثواب آخرت بده، حتی همون خدا کاری میکنه که این ثوابش پخش بشه، مردم بفهمن، آبروی اجتماعی هم پیدا بکنن. این روایت میخواد بگه که خود انسان نمیتواند آبروی اجتماعی کسب بکند. گاهی انسان یک کار خوبی انجام میده، ده جا میگه، اصلا کار خراب میشه، اصلا حیثیت آدم هم به باد میره. اما اگر فردی بین خود و خدا عمل صالح انجام داد، به کسی کمک کرده، به کسی خیر رسونده، نماز شب خونده، به کسی نگفته، این شخص خداوند معکوس عمل میکنه. یعنی خدا پخشش میکنه، خدا جوری میکنه که به گوش دیگرانم برسه. بدترین چیز برای انسان مطرح کردن منیت هست، منم منم ها هست. بالاترین زندان و مانع کمال انسان عشق به این من هست، که متاسفانه 10% بالایی از مردم گرفتار این منم منم ها هستند. کارهای خیر را به اسم خیر انجام میده، ولی در دلش مطرح شدن هست. میگن هارون رشید لعنت الله علیه مسجدی ساخت، اسمی را گذاشت، کاشیکاری کرد، بهلول رفت این اسم مسجد را کند و جای اون اسم خودش را نوشت مسجد بهلول. خب هارون وقتی متوجه شد، دستور داد دستگیر کردن هارون را، چه در بهلول را. گفت چرا این کاری کردی؟ گفت چه کاری کردم؟ گفت چرا اسم خودت را به جای اسم ما نوشتی در این مسجد؟ ما این مسجد ساختیم، تو که نساختی. بهلول گفتش که خواستم نشان بدم تو برای خدا نکردی، چون اگر برای خدا کرده بودی خدا که میدونست شما ساختی، اما تو برای نشان دادن مردم ساختی. از این جهت ناراحت شدی که اسمش رو من عوض کردم، به نام من شد. اگر برای خدا بود چه فرقی میکند به نام من باشه یا به نام تو باشه؟ 99% مردم ما اسیریم، منم ها هستیم. درصد خیلی کمی از بندگان خالص خدا هستند که برای خدا کار انجام میدن. برنده اینها همون 1% مردم هست، بلکه 1 در 1000. اونایی که نمیخوان منمشون مطرح بشه، برای خدا کار انجام میدن، برای خدا کتمان میکنن کارشون را، اصلاً از من فراری هن، از منم فراری هن. درس من، کتاب من، تعلیف من، همه اسیرین هستین. فرق نمی کند گاهی طلبه، گاهی روحانی، غیر روحانی، گاهی فاضل حوزه، شاید گاهی مرجع حوزه، اسیرین منم ها میشه. من این کاری کردم، من اون کاری کردم، من این نوشتم، من اونو گفتم، من این تربیم. این منم ها بیچاره میکنه انسان را. اینجا میفهمن وقتی که شما کار خیر را کتمان کردی، منم را کنار گذاشتی، خدا کار خودش میکنه. خدا به گوش جهانیان میرساند کار خیر تو را و تو را زینت میدهد، علاوه بر اینکه اجر آخرت برای تو محسوب می. و اما اون پرنده سومی، اون پرنده که آمد به ما گفتیم قبولش کن، نصیحته. اگر تو را نصیحت کرد کسی، بپذیر، خیرخواهی را بپذیر. ما همیشه در وجودمان نوع ماها یه مانع پذیرش از نصیحت داریم. دماغمون پر از باد، فکر میکنیم اعلم علما هستیم، افقه فقها هستیم، همه چیز رو بلدیم، کاملیم. نه نصیحتی کسی را میپذیریم، نه خیرخواهی کسی را میپذیریم. به خصوص طلبه هایی که مثلا دو سه تا کلاس سواد خونده باشن در حوزه، این دیگه بدبختر از بقیه، فکر میکنه که حالا به اون اوج رسیده، پای اول، دوم، سوم، خودش رو پیغمبر میدونه، خودش رو امام میدونه. نه نصیحتی کسی رو قبول میکنه، نه خیرخواهی کسی قبول میکنه. نه بابا، هیچ خبری نیست، باید هنوز خیلی نصیحت پذیر باشی. فاضل هم شدی باید نصیحت پذیر باشی، عالم بزرگ هم شدی باید. منیت انسان در نظر آدم کاراشو زیبا جلوه میده. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنه هر کاری میکنه خیلی خوبه. نه، کار اشتباه خیلی داره. عجب غرور ما مانع میشه که نصیحت بپذیری. نصیحت پذیر باش. در این دستور خدا به پیغمبر فرمود، چون به اون پیغمبر فرمود که ما یاد بگیریم دیگه، اون پیغمبر که پیغمبره، ما یاد بگیریم که حتی کوچکتر از ما اگر نصیحتی کرد، حرف خوبی زد، اشکال خوبی کرد. من به بعضی از دوستانی که تدریس میکنن در حوزه مدرسن این مطلب رو عرض میکنم، اگر شاگرد شما اشکالی کرد مطلبی را و دیدی که اشکال خوبیه، و بپذیر. یه وقت غرورت مانع نشه از اینکه اشکال رو بپذیری. خب گاهی وقتا شاگرد آدم گرچه تحصیلاتش پایین تر از انسانه اشکال خوبی میکنه. خب باید بپذیر انسان، نباید عجبش مانع بشد پذیرفتن. اساتید بزرگی را ما دیدیم در جایگاه بسیار بلند، یه شاگرد اشکالی کرد، دیدیم اشکال خوبیه، پذیرفت، تقدیر کرد، خیلی عالی مقام بود، والا صلاح نمیدونم اسمش را ببرم، پذیرشش اینجوری بود، اینقدر تربیت کرده بود خودش را، ساخته بود خودش را. خب چرا ما اینقدر غرور داریم که مثل این آقا نباشیم که بپذیریم مطالب را؟ حالا استادی بسیار خوب، استاد درجه خوبم هستی، بسیار خوب، اما بنا نیست که همه چیز را انسان بدانه. که گاهی وقتا اون شاگرد شما نکته‌ای بیان میکند، اون نکته خوبیه، نزن به سرش، توجیه نکن. من شنیدم بعضی از آیون چنان میکوبن این شاگرد را که اصلا دیگه نتونه حرف بزند. برای چی؟ کوبیدن برای چی؟ مگه ما اینجا میدان تقویت و تربیت نفس اماره است؟ میگه میدان کشتیگیریه که ما اونو به زمین بزنیم. ما اینجا میدان روشن شدن حقه. خب اگر حق قبول کردی، روشن شد، قبول کن. خدا رحمت بکند استاد ما آیت الله حاجی مرتضای حائری را، رضوان خدا بر او. ایشون در درس خارج گاهی وقت یک مطلبی را از پدرش مرحوم حاجی عبدالکریم نقل میکرد در صلات، درس صلات که داشتن. خب وقتی که از پدر نقل میکنه آدم بالاخره که انه اگر مطلب مثلا ناسهی باشه باید مثلا رد نکنه، اما ایشون میفرمود که پدر ما به گردن ما حق زیادی داره، ولکن الحق احق ان یتبع، ولی انسان دنبال حق باید باشه. در اینجا پدر ما مطلب را مثلا درست نفرموده، مطلب غیر از این هست، ما اون مطلب غیر پدرمان را قبول میکنیم، چون ما باید دنبال حق بریم نه دنبال این که پدر ما چی گفته. ببین روح بلند نگاه کن، عصبیت پدر درش اثر نداره، تعصب پدری اثر نداره. او اگر مطلبی را، حقی را در غیر اونی که پدرش گفته میبیند، همونو میپذیره، نه چون پدرم گفته همون را ما میپذیریم، این که جاهلی میشه. لذا تکیه کلامش این بود، البته اولش پدرش را تجلیل میکرد، گفت پدر ما خیلی خدمت کرده، خیلی بزرگه، حق به گردن ما داره، اما ولحق و احق و انیتباتی که کلامش این بود، حق را انسان باید بپذیرد، دنبال حق بره. همه اساتید حوزه همینجوری باید باشیم، اینا گلهای حوزه هستن، این نوع اساتید بپذیریم. مگه ما همه چیز را بلدیم؟ اونی که همه چیز بلده معصومه، ما که بالاخره. و چنانم گاهی وقتا مطلب را پیش خودش 100% تلقی میکنه که اندی هیچ اشکالی به این وارد نیست. خب اگر در همون جلسه ای درس یکی اشکال کرد یا بعد از جلسه شما دیدین نه این اشکال خوبیه، خب بپذیر. این علاوه بر اینکه نفس خودت را میشکنی و تعالی پیدا میکنی، هر چقدر انسان نفسش را بشکند رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه. علاوه بر این درس تواضع به شاگردت یاد میدی، شاگردت هم یاد میگیره که با شاگرد خودش همینجوری رفتار بکند، نه اینکه چنان به سر او بکوبی. و این را هم شهامت، شجاعت بدانی که بله چنان کوبیدم او را از میدان به در کردم. اینا نشان بده که اندر هم یک کوچه هستیم اگر این نوع فکر بکنیم که با کوبیدن شاگرد، با میدان به در بردن شاگرد ما عالم شدیم، نه جاهل مطلقی. اگر این فکر درت هست جاهل مطلقی. الفاظ ما را به کمال نمیرساند. دیدم الفاظ 30-40 سال 50 سال با الفاظ بازی میکنیم، در این صورت الفاظ ما را به جایی نمیرساند. خدا ما را به جایی میرساند، بندگی ما را به جایی میرساند، تواضع انسان را به جایی میرساند. کشتی نوح وقتی میخواست پهلو بگیرد، کوهای بلند میگفتن که در کنار ما پهلو میگیرد، اما فاستوى علی الجودی، خدا دستور داد بیاد در کوه جودی پهلو بگیرد، چون کوه جودی کوتاه‌ترین کوها بود و میگفت من که قابل نیستم کشتی نوح بیاد در اینجا پهلو بگیرد. خدا فرمود چون تواضع کردی کشتی باید بیاد در اونجا پهلو بگیرد. انسان با تواضع میتواند کشتی نوح را در کنار خودش ببیند، علم خدا در کنار او پهلو بگیرد، معرفت خدا در کنار او پهلو بگیرد. غرور انسان را به جایی نمیرساند. اما اون بازی مندور اون فردی است که نیاز خودش را میاد پیش شما ابراز میکنه، از شما درخواست کمک میکنه، حالا یا کمک مالی میکند یا کمک دیگری میخواد. شما اون هیچ وقت مایوس نکن. هر کسی که آمد اظهار نیاز کرد، از شما نیاز درخواست کرد، در توانت بود مایوسش نکن. اما اون پنجمی که گوشت گندیده بود، اون غیبت مردمه، اونجا باید فرار کرد. از غیبت باید فرار کرد، از جلسه که غیبت میشه بدگویی مردم میشه فرار بکنید، نشینید. از دوستی که غیبت مردم میکند فرار بکنید. به دوستی که غیبت مردم میکند نصیحت بکنید که نکند. غیبت یعنی شخصی اینجا نیست، مسلمان اینجا نیست، رفیق شما، مخاطب شما بدگویی او را میکند یا خودت بدگویی او را میکنی، باید از غیبت فرار کرد. نه غیبت کرد نه غیبت را شنید. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی توفیق عمل این دستورات را به ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.